دی مجله بامدادی.
بامداد به خیر، طاهری سفر هستم. در این برنامه شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. امروز یک شنبه 28 اوگوستی سال 2011 میلادی است. ساعت در دوشنبه 6 بامداد. در ابتدا سرخط خبرها. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه هفته آینده به تاجیکستان سفر میکند. شورشیان لیبیا خواستار کمک‌های فوری بشری به شهر ترابلوس پایتخت شدند. دولت آمریکا به 2 میلیون نفر دستور داد تا مناطق خط حرکت یک طوفان ویرانگر را ترک کنند. در ازبکستان فروش مشروبات به جوانان تا 20 ساله ممنوع می‌شود. تفصیل خبرها. مقامات رسمی دوشنبه میگویند دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه هفته آینده با یک سفر رسمی وارد تاجیکستان خواهد شد. دفتر مطبوعات وزارت امور خارجه گفت در جریان این سفر در روز 2 سپتامبر دمیتری مدودف با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و ملاقات خواهد کرد و سپس در نشستی سران کشورهای مشترک المنافع که قرار است روز سپتامبر برگزار شود شرکت میکند. به احتمال غالب در جریان سفر تاجیکستان و روسیه سازشنامه در مورد حضور گروه مشاوران مرزبانی روس در تاجیکستان را امضا میکنند که دو طرف ضمن بررسی طرح نوی آن اختلافات عمیقی نظر داشتند. مصطفی عبدالجلیل رهبر شورشیان لیبیا روز شنبه خواست به شهر ترابلوس پایتخت کمک‌های فوری بشری رسانیده شود. ضمن صحبت با خبرنگاران در شهر بنغازی او گفت تمام مؤسسه‌های امدادی را به ترابلوس دعوت می‌کنیم که به داروباری، مواد کمک‌های اولیه و لازم برای جراحی محتاج است. گزارش‌ها از شهر ترابلوس درباره جسدهای پهن و پریشان در خیابان و شفاخانه‌های شهر حکایت می‌کنند که صحنه نبرد میان شورشیان و نیروهای وفادار به قذافی بود. پیشتر از این شورشیان به خاطر بستن راه‌های فراری معمر قذافی از کشور، پاسگاه مرزی راس جدیر در سرحد با تونس را اشغال کردند. مقامات آمریکا به 2 میلیون نفر از ساکنان مناطق شرقی نزد ساحلی دستور دادند به خاطر امین ماندن از یک طوفان نیرومند خانه هایشان را ترک کنند و به مناطق امن بروند. طوفان ایرن که با سرعت 150 کیلومتر در ساعت حرکت می کند روز شنبه به ایالت ساحلی کارولین شمالی رسید و انتظار می رود روز یک شنبه به شهر نیویورک برسد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شخصا از ساکنان کشور خواست دستور ترک خانه هایشان را جدی بگیرند. مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک دستور داد 300 هزار نفر از محلهای پذیر در برابر آبخیزی خانه هایشان را ترک کنند. سرنوشت نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان روز شنبه ضمن ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با یورک فریدن یکی از مدیرعاملان بانک جهانی بررسی شد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان گفت ضمن ملاقات جریان ارزیابی تاثیرات زیست محیطی نیروگاه و تهیه طرح فنی و اقتصادی آن بررسی شد. روز 16 آگوست گروه کارشناسان بانک جهانی به حکومت تاجیکستان توصیه داد با نظرداشت ریگ و سنگ که رودخانه بخش می‌آورد در بستن مجرای رودخانه شتاب نکند. اما امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفته بود بستن مجرای وخش و برداشتن سد راغون ماه نوامبر همین سال شروع خواهد شد. دولت تاجیکستان تا کنون به این توصیه پاسخ نداده است. یک روز بعد از بمب‌گذاری خونین در قرارگاه سازمان ملل در پایتخت نیگریه دولت این کشور تدابیر امنیتی را تقویت بخشید. روز جمعه بر سری ترکش ماشین بمب‌گذاری شده در این قرارگاه در شهر ابوجا دست کم 18 نفر کشته شد. در خیابان‌های شهر سربازان مسلح نیگریه گشت زنی و ماشین‌ها را برای پیدا کردن تروریستان مظنون تفتیش می‌کنند. مسئولیت بمب‌گذاری را با کاهرم بر دوش گرفت که یک جریان افراطی اسلامی خوانده می‌شود و علیه حکومت مرکزی نیگریه جنگ اعلام کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دولت ترکمنستان روز شنبه با عفو 3700 محبوس از جمله 30 خارجی همه آنها را از زندان رها کرد. ضمن اعلام عفو عموم از طریق تلویزیون دولتی رئیس جمهور قربانگولی بردی محمدوف گفت ما در ترکمنستان پیوسته شهروندان خود و خارجی را که از راهی بد رفتند و از گناه خود پشیمان شدند عفو میکنیم. عفو عموم در ترکمنستان به مناسبت عید رمضان صورت میگیرد. در تاجیکستان هم به مناسبت 20 سالگرد استقلال بیشتر از 4000 نفر از دان رها خواهند شد. و پارلمان ازبکستان قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن فروش محصولات اسپرتی و تماکو و جوانان تا 20 ساله ممنوع است. قانون دایر به محدود کردن فروش و استعمال محصولات اسپرتی و تماکو روز جمعه در پلاته بالایی پارلمان ازبکستان تصویب شد و بر اساس آن استعمال تماکو و مشروبات در مکانهای عمومی و دولتی هم ممنوع می شود. شنونده عزیز و ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً سری بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی آزادی تی جی.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بله، شنونده عزیز و گرانقدری، مجله بامدادی رادیو آزادی هسته. در بیشتر از 20 دقیقه که برای این مجله داریم، اول دایر به افتتاح یک راه ارتباطی در شرق تاجیکستان صحبت میکنیم که به گفته مقامات برای رشد اقتصاد کشور بسیار مهم است. سپس گزارش داریم دایر به ناتوانی مؤسسه‌های دولتی تاجیکستان برای پرداخت سری وقتی مزد کاری مردم. ویژه گزارش را هم دایر به تهدیدهای امنیتی داخلی و خارجی تاجیکستان میشنویم. ماجرا بر سر یک فیلم مذهبی در عراق بخشی دیگری از برنامه است. شروع میکنیم از تاجیکستان. در شرق تاجیکستان همین هفته راهی را افتتاح کردند که به گفته مقامات رسمی روای مردم و داخل و خارج کشور را به مراتب آسان میکند و هم از نظر اقتصادی منفعت زیادی برای مردم کشاورز دارد که راههای طولانی و مشکل گذر تا کنون بهای محصول دست آنها را بسیار بالا می برد. راه دوشنبه جرگتال با قرض بانک آسیای رشد ترمیم و نوسازی شده است و به گفته مقامات صدها هزار نفر از اهالی تاجیکستان از آن بهره خواهند برد. در این باره گزارش داریم از همکارم میرزا نبی خالق زاد.
اگر شما توسط شاهراه دوشنبه جرگتال به قرغزستان و از آنجا به چین بروید، راه شما در مقایسه با راه بدخشان حدود 400 کیلومتر کوتاه‌تر می شود. معیار اهمیت راه به مسافه و وقت مربوط است که از این لحاظ شاهراه دوشنبه رشت جرگتال تا مرز قرغزستان که صبح جمعه رسما بعد تعمیر جدی مورد بهره‌برداری قرار گرفت مفید بوده است. در رسم افتتاح این راه رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان که طی یک سفر رسمی در نواحی شرق کشور به سر می‌برد شرکت کرد. خدایار خدایارف معاون وزیر نقلیات تاجیکستان در رابطه با اهمیت استراتژی این جاده چنین میگوید:
دروزی این راه نسبت به راهی که ما پیشتر توسط کلمه کشودیم زیاده از 400 کیلومتر کوتاه‌تر است. یعنی راه که کوتاه شد ارزش اصلی محصولات هم کم میشود. این به فایده هم راننده است، هم بیزنسمن است، سرمایه گذار است، هم به فایده جامعه است.
به قول جناب خدایارف، اگر توسط این را به قرغزستان و از آنجا به قزاقستان و از این کشور به روسیه حرکت کنید، از دیگر راههایی که تاجیکستان را به روسیه می پیوندد این جاده نزدیکتر خواهد بود. مهمتر این که شاهراه مذکور تمام سال فعال بوده، با استانداردهای جهانی ساخته شده است، در حالی که ازبکستان طی یک ده ساله می شود که جاده های ماشین گرد خود را بروی تاجیکستان بسته است. شاهراه مذکور امکان می دهد که تاجیکستان بدون قلمرو ازبکستان به جهان بیرون راه یابد. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن ملی سیاست شناسان تاجیکستان می گوید که با پیشنهاد تاجیکستان و با پشتیبانی مالی چین در نظر است که خط راه آهن در کنار این جاده ساخته شود که چین و تاجیکستان و قرغزستان و افغانستان را با ایران پیوست کند.
با یک چیز خیلی مهم شده تا دست اینم باشد، در همین راه یعنی دوشنبه وحدت جرگتال بنیاد راه آهن توسط مثلا خطر قشقر، آلای، جرگتال، دوشنبه مزار شریف، مشهد، هرات، سیم راه آهن خطای و ایران که با سیستمش یعنی استاندارد با استاندارد اروپا نزدیک است و تاجیکستان امکان میدهد که پور را به یک دولت ترانزیتی، یک دولت چهارسویی تبدیل یابد.
به گفته عبدالغنی محمد عظیموف، طی دو سال است که جهت آغاز ساختمان راه آهن میان چین و تاجیکستان و قرغزستان و افغانستان ایران صحبت ها ادامه دارد و در نظر است که چین در عوض یکی از کانهای مهم تاجیکستان به ساختمان خط آهن 400 کیلومتری که از قلمرو این کشور میگذرد شروع کند. جاده های یاد شده تاجیکستان را که طی یک ده ساله تقریبا در بنبست کمونیکاسیونی قرار دارد اقدام های حیاتی خواهد بود. ساختمان و ترمیم راه دوشنبه رشت جرگتال سریتاش که 350 کیلومتر طول دارد هنوز 6 سال قبل در سال 2005 با 177 میلیون دلار سرمایه بانک آسیای رشد آغاز شده بود. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
افتتاح راه دوشنبه جرگتال بعد از ترمیم و نوسازی و بنیاد شاخه های نو در آن.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آر جی.
در تاجیکستان از اول ماه آینده مزد کاری کارمندان نهادهای دولتی از 30% تا 50% بالا برده می شود. اما عین زمان چنین به نظر می رسد که در همیان بعضی از مؤسسه های دولتی و خود دولت هم پول کافی برای پرداخت معاش نیست. آژانس دولتی آمار تاجیکستان اعلام کرد که در نیم سال گذشته حکومت از کارمندان نهادهای دولتی میلیون ها سامانی قرضدار شده است. حالا این سوال مطرح است که حکومت پول اضافی برای پرداخت معاش های بیشتر از کجا خواهد گرفت؟ در این باره گزارش داریم از همکارم در دوشنبه ذوالفقاری اسماعیلیان.
یک ساکن ناحیه قبادیان که در ساختمان نیروگاه سنگتوده یک کار میکرد، تنها از طریق مراجعت به دادستانی و دادگاه توانست ماهانه یک ساله خود را دریافت کند. الچیبک محمد بیکوف که در ساختمان انشاءات یاری رسان نیروگاه سنگتوده یک کار میکرد، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که سال گذشته به قرض غوتید. برای به دادگاه دادستانی رفتن از همسایه ها قرض گرفت. با گفته وی بیش از نیمی ماهانه یک سالش در پرداخت قرضهایش مصرف شد و نهایت چند پیش توانست با دخالت دادگاه ماهانه یک سالش را دریافت کند. وی افزود:
قریب یک سال شده بود. ایمان اوکشی 21,000 بود. اما 21,000 را 3-4 بار مصرف 5-تایی و 6-تایی و همخیلی داد من. از هم همخیل دستشته گرفتن که ما ماهوشون نگرفتیم، یکون دوا نداریم، تشکیلات هم دیگه برهم دادن.
امسال الچیبک محمد بیکوف در این کارخانه ده ها نفر کار میکرد که از فعالیت رهبران به داد آمده به دادگاه مراجعت کردند. بنا به اطلاع آژانس آمار نزد پرزیدنت، کارخانه های ساختمانی دولتی در نیم ساله سپری شده با مبلغ بیش از 6 میلیون سومانی ماهانه کارگران را پرداخت نکردند و حجم عمومی قرض دولت از حساب معاش حدود 13 میلیون سومانی را تشکیل میدهد. این در حالی است که طبق فرمان رئیس جمهور از ماه سپتامبر سال جاری ماهانه کارگران بودجوی 30% و برخی از تشکیلات ها دو برابر زیاد کرده خواهد شد. سوال مطروحه این است: در حالی که دولت توان پرداخت ماهانه کارگران بودجوی را ندارد و کسر بودجه به 300 میلیون سومانی میرسد، آیا میتواند ماهانه کارگران را 30% بالا ببرد؟ و آیا این وضع تاجیکستان را با مشکل مالی مشابه بلاروس روبرو نخواهد کرد؟ حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک در پاسخ به این سوال گفت که در این حالت تاجیکستان را با بلاروس نمیتوان مقایسه کرد، زیرا اقتصاد تاجیکستان در مقایسه با حجم مجمع محصولات ناخالص داخلی تنها 9% با پول نقد تامین است. جناب عمروف افزود:
معاملات امروزه مقدار پول اگر 30% زیاد شود، این با اینفلیسیون آورده نمیرسد. این باعث زیاد شدن دوری مال در روی سبزا میگرد. خطر بچه من وجود ندارد. نید مفتی گفته کینز و دیگر کلاسیکوی علم اقتصاد در صورت پس بودن سطحی با پول تعمیم بودن اقتصادیات، زیاد شدن پول در اقتصادیات با اینفلیسیون آورده نمیرسد.
افزون بر این، آوازهای وجود دارد که گویا دولت تصمیم دارد در ماه سپتامبر 50% ماهانه کارگران بودجوی را برای تجلیل 20 سالگرد استقلال مصرف کند، مشابه آن که به گفته کارشناسان دولت در تجلیل بزرگداشت امام اعظم از کارخانه ها پول جمع کرده بود. ولی این حدس و گمان ها را هیچ یک اداره دولتی تایید نکرد. برعکس، انور لطیفوف از وزارت رشد اقتصاد و سودا گفت که چنین دستور را از حکومت دریافت نکردند. وی افزود:
تصمیم گرفتیم که حیات خدمت رسان را بیشتر، چون که معاش او کمتر کرد، اونها بیشتر تشویق کنیم و دستگیری کنیم.
به گفته مقامات دولتی، مصرف تجلیل جشن استقلال در بودجه دولت در سال جاری انعکاس شده است و حاجت به محدود کردن ماهانه کارگران باقی نمیماند. این در حالی است که 30% بالا بردن حد ماهانه در بودجه سال جاری انعکاس نشده است و دولت را ضرور است این مبلغ را از حساب دیگر بخش ها پیدا کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
همیانی تنگ و یا ناتوانی دولت در پرداخت مزد کاری بخش از کارمندان مؤسسه های دولتی در تاجیکستان.
اروپاشی
20 سال بدون SSSR.
سلسله تحلیل و گزارش ها
درباره جنبه های گوناگون حیات در اتحاد شوروی.
تقدیم از رادیو آزادی.
در بخشی نوبتی این ویژه برنامه نگاهی می‌اندازیم به تهدیدهای امنیتی در تاجیکستان که بعد از سقوط شوروی و طی 20 سال استقلال این تهدیدها تا کجا زیاد و یا کم شدند. تاجیکستان در این زمان دوستانی نو پیدا کرد و یا دوستانی قبلیش به اصطلاح نارفیق شدند. عبدالقیوم قیومزاد این گزارش را تهیه کرد و با هم می‌شنویم. اگر به دایره کشورهای دوست تاجیکستان نظر کنیم میبینیم که این دایره در 20 سال اخیر به اندازه نظررس تنگ شده است. اگر در آغاز استقلالیت کشورهای نظیر روسیه، ازبکستان، قزاقستان از شریکانی با اعتماد و حتی راهبردی تاجیکستان تلقی می شدند، بعد تشکیل ائتلاف بین المللی ضد تروریستی در این حلقه آمریکا و برخی از کشورهای غربی نیز اضافه شدند. در 2-3 سال اخیر کشور دیگر ایران با شعار برادری و مشترکات فرهنگی به این حلقه شامل شد، اما کم نفره میتواند باور کند که ایران اسلامی تاجیکستان را تنها برای همزبانی و همفرهنگی زیر بال گرفته است. علت تا رفت تنگ شدن حلقه کشورهای دوست تاجیکستان را کارشناسان و تحلیلگران به گونه های مختلف شرح می دهند. برخی با اشاره به سردی روابط تاشکند و مسکو با دوشنبه می گویند که اخیری در امر حفظ و تحکیم این روابط با دو دولت کوتاه آمد، اما برخی دیگر مطمئنند که برعکس تاجیکستان در تحکیم استقلالیت گام های جدی می بردارد و از آن که از وابستگی اراده برخی از این کشورهای دوست رها شدن می خواهد این حلقه محدودتر شده است. افزون بر این می گویند این کارشناسان این کشورها و به خصوص روسیه سالهای اخیر تاجیکستان را در راستای چالش های جدی قرار داده و گاه مختاریت این دولت را زیر سوال برده است. فرخ عمروف کارشناس امور سیاست در تاجیکستان میگوید روسیه در برابر نفوذ روزافزون کشورهای ابرقدرت امثال آمریکا و چین در منطقه آسیای مرکزی و از جمله در تاجیکستان دست و پا خورده به نظر میرسد، زیرا این منطقه طی بیش از 100 سال اخیر منطقه زیر نفوذ تنها روسیه بود. روسیه با پیگیری سیاستهای دوران شوروی هدفهای خود در منطقه را تنها با استفاده توطئه و فشار پیاده می کند که برای دولت های مستقل خوشایند نیست.
مناسبت با جمهوری تاجیکستان از ایدئولوژی یعنی بزرگمنشی ازبکی منشأ می گیرد، اما در رابطه با روسیه هم همین رو باید قید کنیم که در حقیقت روسیه یک کانسپسیه معین و به واسطه مرکزی تهیه نکرده است و مناسبتش ماست در دایره منفعت های ملی خودش با جمهوری تاجیکستان صورت میگیرد و همین نواستواری در سیاست خارجی فدراسیه روسیه نسبت به تاجیکستان هم یک نوع تهدید به جمهوری تاجیکستان است.
در سالهای اخیر تاجیکستان با چند حادثه مربوط به مسائل امنیتی از جمله درگیری با جنگیان مسلح و ترکش های نابهنگام در گوشه های کشور روبرو شد که به گفته برخی از مقامات حکومتی از خارج کشور هماهنگی می شد، اما اکثرا مشکل عمده تاجیکستان را در وجود مشکلات داخلی مربوط می کنند و می گویند که تهدیدهای بیرونه و یا خارجی به امنیت تاجیکستان به حیث یک دولت مستقل و مختار در حال مؤثر و جدی خواهند بود که اگر در داخل جانبداری پیدا کند. رحمت الله عبداللهیف نزاع‌شناس از مرکز مطالعات افغانستان و منطقه در شهر دوشنبه بر این باور است که روسیه از رفتن خود از مرزهای تاجیکستان عمیقا پشیمان شده است و حالا که رئیس دوم دولتی این کشور این مسئله را در میان میکشد به آن معناست که روسیه منتظر پیت مناسب برای بازگشتش است.
البته خطر برای امنیت و صلح و ثبات در تاجیکستان تا حالا وجود دارد. اصلا این خطر بیشتر جنبه بین المللی دارد، بخصوص کوشش روسیه برای نگاه داشتن موقع خود در تاجیکستان، از جمله اظهارات یک چند وقت پیش ایراد کرده یکی از رهبران فدراسیه روسیه گریزلوف در باره پسگردانیدن سرحدبانان روسیه به تاجیکستان، این یک اخطار خیلی جدی است.
قرار بود انشاءات های مهم تاجیکستان امثال نیروگاه های آبی و برقی را روسیه بسازد، اما طلبات از حد بیش روسیه که طبعا میخواهد بخش عمده ساحه انرژی تاجیکستان را زیر نظر داشته باشد، معاملات هر دو را خراب کرد و فشار روسیه را بر تاجیکستان افزونتر نمود. یک مقام بلندپایه دولتی در زمینه بلاکاد راه آهن از طرف ازبکستان گفت ما از ازبکستان گله نداریم، چون می دانیم که کشور همسایه راه را با فشار روسیه بسته است. کارشناسان و تحلیلگران بین المللی و روسی تهدیدهای ازبکستان و روسیه به تاجیکستان را تهدید به امنیت دولت و مختاریت آن نمی شمارند. پول کوین جج رهبر نمایندگی گروه بحران شناسی در آسیای مرکزی می گوید مهمترین عامل تهدید کننده به امنیت تاجیکستان وضع داخلی آن و سیاست های ناموفق و نامؤثر حکومت آن است.
Очень низкий уровень развития, очень низкий уровень жизни и неадекватная политика со стороны правительства к решению этих проблем.
Сатхи пасти инкишоф, сатхи пасти зиндаги ва сиёсатҳои номувафиқи раҳбарияти Тоҷикистон дар рафъи онҳо, афзоиши фасод ки ба рушди иқтисод зарбаи шадид мезанад, аз таҳдидҳои ҷиддӣ ба амнияти ин кишвар ба шумор мераванд.
بیشتری از کارشناسان ضعف تاجیکستان را در همسایگی با افغانستان می‌بینند. یوری بیایلین، کارشناس مستقل روس در شهر مسکو می‌گوید که به استقلالیت تاجیکستان تهدید از سمت افغانستان می‌آید، زیرا در پی خروج نیروهای غربی از این کشور، فعالیت طالبان و گروه‌های دیگری تندگرا بیشتر خواهد شد و با نظر داشت آن که این گروه‌ها در وادی فرغانه سازمان‌های پنهانی خود را دارند، امنیت و بی‌ثباتی نه تنها در تاجیکستان بلکه در منطقه به وجود می آید.
поскольку Фергенская долина никогда не была спокойной, а после Афганистана она может стать совсем беспокойной.
از آنجا که وادی فرغانه هیچ وقت منطقه آرام نبوده است، بعد خروج نیروهای غربی از افغانستان امکان دارد کاملا ناآرام شود.
جنرال نورعلی‌شاه نظروف، سابق سردار ستاد مرکزی نیروهای مرزبانی تاجیکستان بر این نظر است که در شرایط فعلی خطر بیرونه به استقلالیت و مختاریت تاجیکستان وجود ندارد. آن گروه‌ها و دسته‌های جداگانه که برای مثال بعد به امضا رسیدن صلح و حتی تا به سال گذشته دست به سلاح و خونریزی زدند، توانی برهم زدن ثبات را ندارند. اما میگوید جنرال نظروف، بعضی از تهدیدهای چون افزایش قاچاق مواد مخدر، فساد و نابرابری اجتماعی میان طبقه های جامعه را نمیتوان صرف نظر کرد.
با فکر من حضور اجدا تهدیدهای دکستان هستند، فقط تهدید کروپسی هستند، نارکاتیزم هستند، بیکاری هستند، سطح پست زندگی.
اما برخی دیگر از کارشناسان و تحلیلگران میگویند که طی این 20 سال استقلالیت رهبریت کشور در راه اندازی و پیشبرد سیاست دولتی مستقل به کمبود و اشتباه های فراوان راه داد و همانا تهدید باقی ماندن روسیه و ازبکستان به امنیت و مختاریت تاجیکستان پیامد همین سیاست است. این کارشناسان میگویند که رهبریت دولت در بیشترین مسائل اصولی مورد مباحثه با این کشورها حل مناسبی را نتوانست پیدا کند. تقریبا همه همصحبت های ما با اشاره به موقع جغرافی تاجیکستان می گفتند هیچ یک از بازینگران منطقه‌ای و ابرقدرت هایی که در آسیای مرکزی منافع دارند نمی خواهند این منطقه غنی از گاز و نفت را ناآرام ببینند، مخصوصا روسیه، زیرا همه گونه ناامنی در کوتاه مدت جایگاه رقیبان روسیه را مستحکم تر می کند و در دراز مدت به امنیت این کشور و تهدید بار می آورد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، اگر شما هم در باره این موضوع نظراندیشه دارید، پس لطفاً به تارنامه رادیو آزادی سر بزنید و اندیشه خود را در پاورق همین گزارش نویسید. آزادی نقطه ارگ و یا آزادی نقطه تی جی.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
الحسن الحسین و معاویه، سریالی تلویزیونی که اول ماه رمضان در عراق به نمایش درآمد، شور و غوغایی را در این کشور برداشت تا حدی که سیاستمداران دست به کار شدند و البته نمایش فیلم را باز داشتند. فیلم مذکور دایر به دوره حساس برای دین اسلام و خانواده پیغمبر آن محمد و صحابگانش است. دایر به این فیلم و ماجرای اطرافیان، بخش عراقی رادیو آزادی گزارش تهیه کرد که از همکارم خورشیدی همدم می‌شنویم.
نمایش سریال درباره حیات بعضی پایه‌گذاران دین اسلام مورد انتقاد شدید پارلمان عراق قرار گرفت و وکیلان مردمی دستور دادند که نمایش آن متوقف گردد. سریال الحسن، الحسین و معاویه که به حیات نبره‌های پیغمبر دین اسلام حسن و حسین و جمع‌آورنده حدیث‌های پیغمبری معاویه ابن ابو سفیان بخشیده شده است، توجه مردم زیاد عراق را جلب کرده، از جمله سوال را به میان آورد که آیا نمایش اعضای آیله و صحابه‌های پیغمبر جایز است یا نه. سریال که از 30 پاره عبارت است می باید از روز اول تا آخر ماه رمضان در شبکه بغدادیه ایران نمایش داده می شود. سریال را هم روحانیان سنی و هم شیعه تنقید نموده طلب کردند که نمایش آن قطع گردد. همزمان دانشگاه الازهر مصر نیز فتوا صادر کرد که آفریدن نقش پیغمبران، صحابه ها و پیشواهای دین دیگر اسلام غیر قابل قبول است. احمد محجوب مدیر اجرایی کانال تلویزیونی بغداد میگوید:
للاسف الشديد طالعنا مجلس النواب يوم 13
بوئس تاسف است که 13 آگوست پارلمان زودترین قرارش را تصویب کرد. در طول 2 دقیقه و 45 ثانیه قرار ارائه شد و رئیس پارلمان وکیلان را به آوازدهی دعوت کرد. او گفت من این سریال را هم دستگیری کردند، ولی این حرف درست نیست. بر علاوه پگاهش ساعت 9 سحر کمیسیه رسانه ها و مخابرات که گویا مستقل است نمایش سریال را منع کرد. در یک شب چگونه آنها سریال و محتوای آن را تحقیق کرده باشند؟
در همین حال بعضی شبکه های عربی تلویزیون کشورهای خارجی نمایش سریال را ادامه می دهند و مردم عراق می توانند توسط آنتن های ماهواره‌ای آن را تماشا کنند. یکی از پیشوایان روحانی شهر نجف عراق شیخ عبدالمهدی کربلایی ابراز داشته است که سریال سرشار از دروغ بوده، دور از واقعیت است.
از پرچه هایی که نمایش داده اند به نظر می رسد که سریال سرشار از تقلب و انعکاس بر غلط حیات امام حسن می باشد. در آن دروغ هم زیاد به چشم می خورد.
مؤلفان سریال به این عقیده موافق نیستند و میگویند که قبل از نوارگیری آنها با روحانیان پیشقدم سوریه، اردن، مراکش، تونس و کشورهای ساحل خلیج فارس مشورت کرده بودند. این نقطه نظر را یک زن عراقی که از گفتن نامش خودداری نمود دستگیری میکند.
ما بیشیدن عرض مسلسل تاریخی
نمایش سریالی تاریخی که در آن نقش سیماهای پیشوا آفریده شدند هیچ بدی ندارد، مگر ما عکس های امام حسین و دیگر پیشواها را ندیده ایم. خب اگر یک هنرمند نقش آنها را آفریده باشد چی بدی دارد؟
کارگردان های سریال وکیلان مردمی عراق را با استفاده سریال برای پیشبرد هدف های سیاسی متهم می کنند، ولی وکیلان می گویند که آنها از سرزدن یک نیزای احتمالی جلوگیری کردند. بسین الحجار هنرمند معروف عراقی در این ارتباط می گوید سالهای طولانی هنرمندان و روشنفکران از آن در خوف بودند که ارزیابی موضوع های حساس دینی باعث نزاع می شود و اکنون که آزادی بیشتر شده است خط سرخ بیشتر نیز پیدا می شود که عبور آن نتیجه خوب نخواهد داشت. ضمناً بعد کشتار علی ابن ابو طالب خلیفه چهارم و داماد پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم معاویه رهبری خلافت مسلمانان را بر دوش گرفته دمشق را پایتخت آن اعلان کرد. همچنان معاویه اولین خلیفه بود که رهبری دولت اسلامی را نه طور انتخاب بلکه به فرزندش میراث گذاشته است.
با این گزارش بخش اولی مجله بامدادی به پایان رسید. حالا یک ترانه زیبا را با هم میشنویم، سپس برنامه مهمان آزادی است، بعد از آن دنیای اقتصاد. با ما بمانید.
که با تو باشم تنها و تنها، برای تو بمانم کنار شبها، بردی دل من بناز گل من، جانم فدایت میدانی، ماه من تو ای چشم جادو، آه میمیرم برایت تنها